آن 6-0 کشتیگیر ایرانی پیش هست از حریف بلغار در رقابت یک چهارم نهایی وزن 97 کیلوگرم کشتی فرنگی المپیک. چند تا ضربه میزنه به سر و سینه ساروی، ولی مهم نیست، کشتی رو ما بردیم، 6-0 پیش هستیم و فقط 20 ثانیه تا پایان مسابقه زمان باقی هست. هر دو کشتیگیر خسته هستن، حریف بلغار دیگه نایی نداره که بخواد به آباتیش بزنه تا امتیازی بگیره و انگار شکست رو پذیرفته مقابل حریف ایرانی. محمد هادی ساروی اداره میکنه کشتی رو. 10 ثانیه به پایان زمان مسابقه باقی مونده. 7 ثانیه، 6 ثانیه، 5 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه و تمام میشه. و تمام میشه. محمد هادی ساروی 6-0 حریف بلغار رو میبره و میره به نیمه نهایی رقابت‌های 97 کیلوگرم. خیلی متشکرم از دوستانم در پخش رادیو ایران که به ما زدن یک چند ثانیه زمان بیشتر دادن که بتونیم این کشتی رو به پایان برسونیم. تا فردا 8:40 دقیقه خانم ها آقایان، خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی، شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید، نوبت هم باشه نوبت خانه و خانواده است.
خانه و خانواده.
امروز شروع دیگری است، شروعی که باید با هر آنچه که در توان داری برای خودت و دیگران بهترین و مهربانترین باشی. به نام خداوند عزیز جان، پروردگار مهربان. سلام به شما خانواده های عزیز ایرانی. امروز دوشنبه 11 مرداد ماه، امیدوارم اوضاع بر وفق مراد باشه و حال احوالتون خوب. خوب از همه مهمتر، الهی چهار ستون بدنتون سالم و دلتا کرونا از خودتون و خانوادتون بدور باشه. هر روز یه فرصت برای ما، برای همه ما، برای تمام کسانی که میخوان زندگی رو درست زندگی کنن، برای یک همچین ساختاری که بخوای زندگی رو اونطور که شایسته زندگی هست بگذرونی، باید فکر کنی، باید برنامه‌ریزی کنی و باید انرژی لازم رو داشته باشی. خوش اخلاق و خوش سر و زبون بودن یکی از ویژگی های اخلاقی عالیه، به خصوص در محل کار، که البته این اخلاق خوب ریشه در خانواده خوب داره. خانواده هایی که همیشه در معاشرت با هم خوش رو هستن، حالشون خوبه و همیشه به هم انرژی میدن، یک چنین افرادی رو پرورش میدن که وقتی میبینیشون یاد بدهکاریات نمیافتی. میدونید خانواده بهترین هدیه‌ای که میتونستیم داشته باشیم؟ چرا؟ جهان تنها و بدون خانواده جهان قابل زندگی کردنی نیست، جهان زیبایی نیست. خانواده تنها محیطیه که عشق و آرامش رو بی قید و شرط به افرادش میبخشه. اهل دو 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 چهارتا نیست. خانواده حد و مرزی برای دوست داشتن نداره. خوب، همین حالا که ساعت 9 و 5 دقیقه و 15 ثانیه رو پشت سر میگذاریم، بفرمایید که چند دفعه سراغ فضای مجازی رفتید. امروز در برنامه خانه و خانواده میخواییم با هم درباره اعتیاد به فضای مجازی صحبت کنیم. با توجه به پیشرفت تکنولوژی تا چه حد استفاده از این فضا مناسبه؟ خودتون و بچه هاتون از فضای مجازی در حد نیاز استفاده می کنین یا استفاده بیش از حد دارین؟ جزء اون دست از افرادی هستید که فضای مجازی محل کسب و کار و درآمد و کسب روزی حلال زندگیتونه یا فقط سرگرمی؟ با ما همراه باشید، امروز درباره اعتیاد به فضای مجازی با هم صحبت میکنیم. راه ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009، شماره پیامکمون 3900. در برنامه خانه و خانواده اولین بخش مربوط میشه به گزارش. گزارشگر ما با شما خانواده های نازنین صحبت میکنه. مهران حبیبی همراه شما خواهد بود.
عرض سلام و ادب خدمت شما هموطنان عزیزم، صبحتون بخیر. تو بسته گزارش برنامه خانه و خانواده امروز میخوام درباره اعتیاد به فضای مجازی صحبت بکنم. خسته نباشید، میبینم که غرق در فضای مجازی هستید.
چیکار کنه، بیکاری دیگه، 7-8 ساعت زیاد،
7-8 ساعت متوالی.
آره
توی گوشی هستید.
اون
وقت چجوری به کارتون میرسید؟
مغازه داری بیکاره.
مغازه دار هستید دیگه پس بالاخره.
ولی بیکار نیست، چه فایده؟
بیکار منظورتون یعنی چی؟
بازار نیست، خرابه.
مشتری نداری.
آره دیگه،
به خاطر همین دائما توی گوشی هستید.
اصلا نمی‌چشیم میایم با گوشی بازی.
حداقل 8 ساعت.
8 ساعت در شبانه روز.
بله.
زیاده یا به نظرتون مقدارش خوبه؟
والا در حالت طبیعی زیاده، ولی عرض می‌کنم چون بنده کارم تقریبا با گوشیمه، تو فضای مجازی هم بیشتر اونا رو هم نه اینکه دنبال نمی‌کنیم، تو اونم هستیم، ولی کار خودمونم همش با گوشیه.
اسم این کار رو میشه اعتیاد گذاشت؟
یه جورایی بله دیگه، تقریبا همین میشه.
چه جوری این مشکل رو باید حل کرد؟
سرگرمی‌های دیگه، مثل مثلا کتاب خوندن، قدم زدن، حالا با این شرایط کرونایی ورزش کردن، این کارا رو انجام بدیم، میتونیم اون تایمی که از فضای مجازی گوشی استفاده می‌کنیم رو کمتر کنیم.
100% اعتیاد من اصلا.
بعد این مشکل رو باید جدی بگیریم، اصلا مشکل تلقی بکنیم.
من اینقدر با آدمایی تو محل کار برخورد کردم که سرشون تو گوشی بوده، یعنی یا برخورد فیزیکی دارم عرض می‌کنم، یعنی اینقدر حواس رو پرت می‌کنم. متأسفانه تبعات منفیش هم خیلی زیاده، هم به لحاظ روحی.
من شخصا خودم به اندازه استفاده می‌کنم، چون وقت ندارم، یه وقتی برای مطالعه میذارم. برای اونا همیشه تعریف میکنم که وقت دیگه بر نمیگرده، وقت خیلی مهمه، ارزش داره. زندگی فقط گوشی نیست و مطالب دو گوشی، زندگی کتاب خوندن داره، معاشرت با فامیل. حالا تلفنی الانم با این وضع کرونا نمیشه. من فکر میکنم سر زدن به دوست آشنا یا همین تلفن زدن و اینا، احوال پرسی، جویا شدن از حال فامیل، دوست، خیلی مهمتر از گوشی. درسته الان نظرهای گوشی دارن، همه حال دوستشون اینا رو میپرسن، پیام میدن، اما من فکر میکنم غیر از گوشی کارهای دیگه هم هست. به بچه‌ها خودم یه پسرم توبت میکنم،
زیاد سرشون توی گوشی هست.
خیلی.
ولی چجوری برخورد میکنید با این افراد؟
دیگه الان چیزی بهش نمیگم، میخوام خودش متوجه بشه. یه روزی خسته بشه از گردن درد، از سر درد.
فکر میکنید این اتفاق بیفته به همین راحتی؟
افتاده. چون من میبینم بالاخره سرشون درد میگیره، گردنشون درد میگیره. خودشون باید به این نتیجه برسن. ما چه خیلی باید
اسم این رو اعتیاد میتونیم بگذاریم؟
اینم یه نوع اعتیاده. اینم اعتیاده. اعتیادی هستش که متاسفانه ماها اینو جدی نمیگیریم، ولی عوارضش بعدن برای بچه‌ها هست. حالا نسل آینده من خیلی براش نگرانم و پیش بینی میکنم که عوارض این گوشی دست گرفتن رو داره.
اسم این کارشون رو میتونیم اعتیاد بگذاریم؟
بله 100%.
و باید چی کار بکنیم؟ راهکارش به نظر شما چیه؟
تو جامعه ما متاسفانه سرگرمی کمه واقعا. پناه میبرم به این چیزا.
سپاسگزارم به خاطر انتخاب برنامه خانه و خانواده و انتخاب رادیو ایران برای همراهی و شنیدن. امروز درباره اعتیاد به فضای مجازی با کمک جناب آقای شهرام شیرازی درمانگر اعتیاد صحبت خواهیم کرد. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان این برنامه. خیلی ممنون به خاطر انتخاب این موضوع فوق‌العاده مهم و خوشحالم که در خدمت شما، امیدوارم بتونم یک ساعت در خدمت شما بیننده به مطالبی برسیم.
شنونده های رادیو ایران،
خواهش میکنم.
بهترین هست که جناب آقای شیرازی ما ابتدا بیایم یه تعریفی داشته باشیم از خود اعتیاد. ما به چه رفتارهایی میگیم این رفتارها اعتیاد گونه است؟ چون فقط نمیتونیم بگیم اعتیاد در بخش مواد مخدر یا سیگار، دخانیات یا رفتارهای از این دست مربوط میشه. بسیاری از رفتارهای ما میتونه تحت این امر قرار بگیره وقتی که دوچار یک مراحلی هست که میرسه به اعتیاد داشتن، مثل همین استفاده از فضای مجازی.
خیلی خوب، خیلی خوب. همین که شما هم فرمودین، اجازه بفرمایید مثلا این کلمه رو خورده بازش کنیم که ببینیم مثلا این اعتیاد چیه. بعد وقتی باز بشه شما بیشتر متوجه میشین که خیلی از مسائلی که دور و بر ما هست در واقع خودش یک رفتار معتادگونه است. به ما الان کلمه اعتیاد مترادف با وابستگی میدونیم.
بله.
یعنی بیشتر توی محافل علمی از کلمه وابستگی استفاده میشه. کلمه اعتیاد کلمه عامیانه و خیلی قدیمیه که توی تمام دنیا هم بوده. الان بیشتر از کلمه وابستگی استفاده میکنیم. وابستگی در واقع در سه جنبه اتفاق میفته. یکی وابستگی رفتاریه، یعنی که اون شخصی که در واقع این اعتیاد براش اتفاق افتاده یا وابسته هست، هر جور که شده دنبال اون مواد یا اون ماده یا هر چیز دیگه، مثل اینترنت، مثل گوشی، مثل هر چیز دیگه میگرده و ما به این میگیم موادجویی. در واقع یه وابستگی، یک جنبه دیگهش وابستگی جسمی هست که یعنی در واقع تغییرات فیزیولوژیک و جسمانیه که برای یک فرد اتفاق میفته. مثلا من دارم مرتب از مواد مخدر میخوام استفاده کنم به خاطر که ملموستره برای شنوندمون.
بله.
این مثلا این آبریزش بینی، بدن درد، یا مثلا برای محرکا این بیقراری، اینا همش اون جنبه های فیزیولوژیک بدنه که قابل دیدن، قابل مشاهده و قابل اندازه گیریه. یه قسم پس شد رفتاری جسمی و سومیش هم وابستگی روانی هست. در واقع وابستگی روانی اون قسمت خوگیریه که یعنی شما با شرایط موجود در واقع سازگار میشید، آتش مداوم دارید یا متناوب دارید برای که برسید به اون ماده‌ای که بهش اعتیاد دارید. این ماده رو میخوام اینجوری عرض کنم که توی بحث امروزمون میتونه اینترنت باشه و یعنی در واقع وقتی که یک ملالی اتفاق میفته، یه حالت روحی اتفاق میفته، پاسخش رسیدن در واقع به چیه؟ به اون ماده‌ای که داره مورد سوء استفاده، سوء مصرف در واقع قرار میگیره. حالا این تو جنبه‌های مختلفی میتونیم بهش نگاه کنیم. مثلا یکی زمینه‌های عصبی و کالبدشناختی یا همون فیزیولوژیکه و یا عصبی و شیمیایی. و میخوام اینجوری عرض کنم که تقریبا تمام انواع این وابستگی یا اعتیاد اثرای مشابهی تو فعالیت‌های مغزی داره و پاسخ‌های مشابهی داره که همون سیستم پاداشه. این سیستم پاداش توی این وابستگی میتونه به مواد مخدر باشه، میتونه به محرک باشه.
بله.
میتونه مثلا به خوردن باشه یا میتونه به کار باشه. مسئله اعتیاد به کار یه مسئله بسیار بسیار مهمیه که خیلی بهش دقت نمی کنیم. ولی دقیقا همین وابستگی ها هم وجود داره، یعنی صبح تا شب میره سر کار. من البته شرط اقتصادی رو درک میکنم، من اصلا نمیخوام وارد این مسئله بشم، شرط اقتصادی رو کاملا درک میکنم که صبح تا شب باید کار کنی کار.
اما بعضی افراد هم هستن اصلا جدا از شرایط اقتصادی باید مدام سر کار باشن و باید آفره. دنبال کار میگردن اصلا
این موادجوییه که خدمتون عرض کردم، موقع که سر کار نمیره کلافه است میدونید، و هر جور شده یه بهانه پیدا میکنه حتی روز تعطیل هم وارد اون محیط کارش بشه. و دوروبری ها که نگاه میکنن اتفاقا این جنبه اعتیاد بسیار بسیار مهمه، چون دوروبری ها تشویقش میکنن، میگن چقدر آدم مثلا فلانی رو ببین صبح تا شب داره کار میکنه، روزهای تعطیل هم داره کار میکنه، در حال که این اعتیاده.
این اعتیاده،
آفرین، دقیقا این اعتیاده.
جالبه شما گفتید حتی در مصرف بعضی از خوراکی ها مثلا ما میبینیم بعضی ها
اعتیاد به خوردن،
اعتیاد به خوردن دارن، اعتیاد به مثلا مواد قندی دارن.
آفرین، ببین دقیقا میگرده و اونو پیدا میکنه و این یک مصرف کننده مواد، یعنی اگه مواد قندی توی کیفش یا توی خونه بیش از اندازه‌ای که لازم داره نباشه، همش فکرش مشغوله که بره اونو پیدا کنه، و وقتی اونو میخوره سیستم پاداش میاد، حال خوبی پیدا میکنه. بارها هم این افراد شروع کردن به چی؟ رفتن رژیمای مختلف، سراغ کارشناسای مختلف، با آدمای مختلف صحبت کردن که بذارن کنار، اما نمیتونن. بعد میدونه داره بهش ضرر میزنه، میدونه که مثلا ممکنه خیلی از بیماری ها به وجود بیاد، خب برای بعضی ها ظاهر خیلی مهمه، درسته؟ میبینه که داره تمام اینا رو از دست میده ولی نمیتونه مقاومت کنه و باز باید بره اون سمت. ببین،
یعنی جناب شیرازی طبق این تعریف ما میبینیم که هر کدام از این اعتیادها عین همون اعتیاد به مواد مخدر یا رواندردان نیازمند این هست که اگر تو قرار بذاریش کنار یک روند ترک رو، یک روند درمان رو طی بکنی.
اصلا دقیقا همینه. ببین وقتی وارد وابستگی شدی، یعنی اون سه تا حالت برات به وجود اومد، وابستگی رفتاری پیدا کردی که به دنبال این ماده هستی، میتونه مواد خوراکی باشه، میتونه محل کارت باشه، میتونه اینترنت باشه که صحبت امروزمونه، اگر اثرات فیزیولوژیک پیدا کردی، چه روانی و چه مثلا آبزش بینی پیدا کردی، نمیدونم کلافه شدی، هی مرتب حال روحی خوبی نداری، یا اینکه هی آتش مداوم داری برای که بتونی برسی به اون مورد در واقع وابستگیت، برای که دور بشی از اون حالت ملال، اون حالت حال خراب ها، اون حالت میری سراغ اون که پاسخ اینه بگیری یه پله بیای بالاتر،
میگم یه چایی نخوردم، یه قهوه نخوردم، حالا بده کلافه.
آره، حالا اگر الان وارد این مسئله شدیم اجازه بفهم اینو بگم. مثلا من ممکنه سالها ساعتم و دست چپم میبندم، یه روز ساعتم نیست، آره، و تا بعد از ظهر کلافم، آیا این شخص معتاده؟ ببین اینجا دیگه نمیگیم وابستگی. چرا؟ چون اگر اون ساعت و دستش نباشه، دست چپش، عملکرد خوبی تو محل کارش میتونه داشته باشه، یعنی کارشو میتونه انجام بده، از عملکرد اجتماعیش دور نیفتاده. ما اینو دیگه وارد مسائل اعتیاد نمی کنیم. حالا جلوتر خدمتون عرض میکنم، برای که بگیم یک نفر وارد این دنیای وابستگی یا اعتیاد شده، یه سری شرایطی رو هم باید براش تعریف کنی. و الا مثلا شما ممکنه روزی دو لیوان چای میخورید، دو لیوان قهوه میخورید، و اگر نخورید سردردید، آیا شما الان یک فرد وابسته هستید؟ من این نمیخوام از کلمه معتاد استفاده کنم چون انگ داره توی جامعهمون. آیا شما مثلا باید بری پیش مشاور که چرا من دو لیوان قهوه نمیخورم؟ نه، میدونید این در حدی نیست که تو عمل کردت افت پیدا کنه و در واقع علائم کل اثرات فیزیولوژیکو شما خیلی واضح نمیبینید. ما به اینو دیگه وارد، البته من بهتون بگم اعتیاد به کافئین وجود داره و بسیار هم قویه، افرادی که مرتبا دنبال کافئینی میگردن که میزان بالاتری داشته باشه، مقدار بیشتری رو میخورن در روز، اگر نخورن که این دیگه وارد چی میشه؟ این دیگه وارد همون وابستگی یا اعتیاد میشه، یعنی یک بخش مهمش دنبال پیدا کردن کافئینه، دنبال جایی که این کافئینه بهش بیشتر جواب بده، میدونید؟
بله.
مواد جویی. پس این ستا رو لطفاً توی تمام مسائل وابستگی یا اعتیاد اگه تو ذهنمون باشه، رفتاری، جسمی و روانی، میتونیم به این برسیم. کنارش اجازه بفرمایید من یه مسئله دیگر هم عرض کنم. خانواده بسیار بسیار توی این مسئله مهمه. ما بهش میگیم وابستگی مشترک. یعنی چی؟ یعنی خانواده به خاطر که در هر صورت شما توی خانواده باید اون حفاظت محیط خودتون رو داشته باشه. اگر علت خانواده همینه دیگه، درسته؟ یعنی من باید مراقب همسرم باشم، فرزندم باشم، اونا مراقب من باشن. این تعریف های اولیه است که برای خانواده اتفاق میفته. برای اینکه توی این چارچوبه بیاد دفاع کنه و در واقع حفاظت کنه از خانواده، از اعضای خانواده، معمولا در برای کسی که دچار وابستگی شده در برابر تغییر بسیار بسیار مقاومت میکنن.
بله.
یعنی شما اگر به یک خانم، وقتی مثلا شما مثلا میرید توی یک خونه ای که یک نوجوان، یه جوان، یه آقای مسن یا هر کسی دیگه مرتبا سرش تو گوشیش، همونجوری که توی صحبت عزیزامونم بود توی مصاحبه، وقتی بهش میگه بابا چرا انقدر سر تو گوشیه، مامانش میگه که نه بچم مثلا الان یه کاری داره، یه تکلیفی داره که باید انجام بده، یا بچم عضو گروهیه که باید حتما باشه، یا بچه میدونی هی داره مرتب توجیه میکنه. و این توجیه بعدش چی میشه؟ در برابر تغییر مقاومت میکنه، بعد عصبانی میشه. شما دو بار، دو روز، سه روز، چهار روز که بهش بگی، مثلا بگی آقا این من هر روز دارم میام، این هر روز سرش تو گوشیه، دوچار عصبانی میشه، خشم پیدا میکنه، میدونید؟ و این مقاومت یه جور دیگه نشون میده. تو مراحل پایانی که دیگه واقعا خانواده درگیر شده، در واقع خودشو مقصر میدونه، نه اون فرزند یا همسر یا برادر یا خواهر درگیر ای داستانو، میدونید؟ اون احساس گناهو بر میداره به خودش میده. آره تقصیر من بود که اینجوری شد، آره من اونجا این کارو نکردم، شاید تو این کارو نکردی، اما 100% این داستان به عهده تو نیست. درسته؟ پس ما الان اومدیم راجع به وابستگی رفتاری، جسمی و روانی خود فرد صحبت کردیم و راجع به وابستگی مشترک، که حالا یه سری اصطلاحات دیگه است که الان فکر نمی‌کنم خیلی لازم باشه
که درباره بسیاری از موارد صدق پیدا می‌کنه، چه خوراکی، آفرین، چه رفتاری، مثل اعتیاد به کار که فرمودید، استفاده از فضای مجازی و خیلی چیزهای دیگری. آفرین. هست که حالا این چرایی این ماجرا که افراد چرا به سمت این وابستگی ها کشیده میشن و ریشه در چه چیزی داره این وابستگی ها؟ عنوان صحبت بنده با جناب آقای شیرازی، درمانگر اعتیاد، هست در بخش دیگری. شما هم میتونید با ما صحبت بکنید. دوستان عزیز به یاد داشته باشید ما امروز درباره اعتیاد به فضای مجازی صحبت میکنیم و احترام میگذاریم به تمام کسانی که از فضای مجازی، از دنیای اینترنتی استفاده میکنن برای اینکه کسب روزی بکنن، و الان با توجه به شرایطی که کرونا چند سالی است ایجاد کرده برای همه دنیا، ما میبینیم که خیلی از کسب و کارها به این سمت و سو رفته و خیلی ها محل درآمدشون هست. یعنی این که بلافاصله صبح که چشمش رو باز میکنه میره سراغ این فضا، این کسیه که کرکره مغازش رو بالا میکشه. اینها افراد کاملا قابل احترامی هستن، براشون برکت صدچندان آرزو میکنیم. خیلی ها هستن که خبرهای روز رو در این فضا دنبال میکنن. ما از یک حد بیشتری رو در برنامه امروز داریم بهش میپردازیم و امیدوارم که قضاوت اشتباهی درباره انتخاب امروز موضوع خانه و خانواده نکنیم. نه و 24 دقیقه. سلام میگم به جعفر پاکزاد و چند خبر رو از زبان ایشون میشنویم.
به نام خدای مهربان. سلام مردم عزیز ایران، سلام بر شما خانم آل عباس. بله امروز هم در خدمتتون هستیم با دو خبر که آواده هست تا من اعلام بکنم. بریم سراغ خبر اول. قبل از اینکه بخوام به خبرها بپردازیم، امیدوارم که همه ما شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنیم خانم آل عباس، انشاءالله از این پیک کرونا خارج بشیم.
بله
بریم سراغ خبر اول، درباره رانندگان سرویس مدارس هستش. یک قراردادی مشروط بستن خانم آل عباس با رانندگان سرویس مدارس، که اینو خبر مدیر کل دفتر انجمن اولیا مربیان وزارت آموزش و پرورش گفته. خب در سطح تهران گفتن اکثر رانندگان سرویس مدارس خب از تاکسیرانی هستن که خب از شنبه واکسیناسیونشون انجام شده، الان در حال انجام شدن هستش. اگر هم ماشین دیگه ای هستش که شرکت خاصی هستش با یه از قرارداد که بسته شد آموزش پرورش نیست و به وزارت بهداشت اعلام بکنید تا این راننده ها بتونن واکسینه بشن که برای ایام دهم بچه ها مشکل ایجاد نشه. درباره لباس فرم بچه ها و دانش آموز ها صحبت کرده آقای عباس بود و گفتی که ما اعلام کردیم که اگر بچه ها از سالهای گذشته لباسی دارن که هنوز مورد استفاده هستش، همونا رو استفاده بکنن. بریم سراغ خبر بعدی. مربوط میشه به روند ثبت نام اینترنتی بازنشستگان تامین اجتماعی.
بله.
مدیر کل امور فرهنگ اجتماعی سازمان تامین اجتماعی آیه جهانی گفته که بیش از 90 هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران متقاضی ثبت نام کردن و خانم آل عباس 43 هزار نفر این وام خودشون رو دریافت کردن. ایشون اعلام کرده که عزیزان بازنشسته به همون سایتی که قبلا اعلام شده بوده برای سازمان تامین اجتماعی مراجعه بکنن، ثبت نام بکنن و درخواست وام داشته باشن و احتیاجی به حضور پیدا کردن در مراکز برای ثبت نام این وام وجود نداره. من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای پاکزاد، روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
هر کسی طعم خودش، رنگ خودش، فقط با سیرنگ خودش.
سیرنگ نشاط مزرعه. مردم عزیز ایران سلام. در طرح سراسری وادهای طلایی بروکس شمش طلا برنده شوید. در این طرح با خرید وادهای طلایی بروکس علاوه بر افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش چشمگیر هزینه‌های برقتون، به قید قرعه شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. بسته‌های وات‌های طلایی بروکس را با تخفیف ویژه از الکتریکی‌های معتبر سراسر کشور تهیه کنید و یا با خرید غیر حضوری این بسته‌ها را با ارسال رایگان دریافت نمایید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در طعم با استفاده از طعم دهنده های طبیعی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. کیفیت در محصول با تولید محصولات بدون مواد نگهدارنده، دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. دوغ آلیس اول و آخر در کیفیت. ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید. با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
دنبال چی میگردی؟ چرا شب میری یا راست؟
غذا که حاضر و لذیذ.